اگر بین زن و شوهر اختلاف شد، در اینجا اقوالی در مسئله هست. بعضی از این متاع رو زن ادعا میکند مال منه، مرد ادعا میکند مال منه، و چه کیفیت به چه کیفیت باید عمل بشه. گفتیم که اقوالی هست، مرحوم امام فرمود فیه اقوالون ارجحها، ارجح اقوال این قولی است که امام فرمودن که همین قول قول مشهور. بعضی نقل کردن که اکثر اصحاب اینجور فتوا دادن، روایات اصحاب بر طبقش هست، و او این بود که مال رو سه بخش کردن، سه قسمت. یه دسته اموالی هست که مختص رجل هست، مردانه است. گفتیم این همین اختصاص به مرد که داره، این کشف از این میکند که مال مرده. از همین اختصاص مردانه بودن این متاع، لباس است، مثلا فرد فرمود عباس، عمامه است، قباس، کت و شلوار است، یا امثال اینها، اینا رو میگیم مال مرده. پس مرد ید رو اینا پیدا میکند و زن نسبت به اینها میشه مدعی. اگر اثبات کرد با بیانه بش میدیم، و الا مردی قسم میخوره مال اوست. اگر متاعی هست زنانه است، همون اختصاص به زن داشتن، مقنعه است، چادر، لباس های زنانه است، زیورالات، امثال اینا، میگیم همین که اختصاص به زن داره او میشه ذلیت نسبت به اینها. و مرد اگر ادعای دارد باید اثبات بکنه. بعض از متاع ها هست که بین هماست، ید بیتی تعبیر کردیم، هر دو روش ید دارن، تو خانه از او ازش استفاده میکند، اونم ازش استفاده میکند. در اینجا گفتیم که هر دو ذلیت هست، و مثل اونجاییست که بحث قبلی که دو نفر اون مالی ید داشتن، هر کدام نسبت به نصف میشه مالک، و مدعا علیه نسبت به نصف چه مدعی. پس هر کدام مدعی و مدعا علیه هم اگر هر دو قسم خوردن یا هر دو نکول کردن تقسیم میشه بین این قول مشهور بود. در مقابل قول دوم که باز اینم مدرک روایتی داره، اون قول سه تا روایت هم مدرکش بود که دیروز خوندیم. عرض کنم که قول دوم که باز مدرک روایتی داره این است که میگه جمیع مال مال زن هست، دیگه فرقی بین اختصاص و غیر اختصاص نداره. مرد عرض کنم که مردانه باشد متاع، یا زنانه باشد، یا مشترک. متاع بیت کلن مربوط به زن هست، نسبت به کل متاع زن میشه ذلیت. مرد اگر رو هر کدام، ولو رو لباسای مردانه، رو هر کدام ادعایی دارد باید اثبات بکنه. اگر اثبات کرد فهوه با بیانه، اگر اثبات نکرد زن میتونه قسم بخورد و مال میشه مال او. این قول دوم. نقل میکنن که مرحوم شیخ در استبصار این قول رو انتخاب کرده، مرحوم کلینی نقل میکنن در کافی استظهار کرده این، عرض کنم که قول را، یا در تهذیب مرحوم شیخ. این بالاخره این قائلین هم نسبت به این قول گفته شده. دلیل این یک روایت هست که قبلا هم خوندیم، صحیحه عبدالرحمن ابن، عرض کنم که صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. این روایت رو به سه طریق نقل شده. مرحوم سید میگه صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه، بعد میگه و صحیحه اخرى له، صحیحه دومی که داره عبدالرحمن، بعدم فرمود و صحیحه ثالثه لعبدالرحمن. پس سه تا روایت به سه طریق، این عبارات چه مختلف. حالا آیا این سه تا نقله یا یه قضیه است؟ سه جور نقل شده، ظاهرا باید اینجور باشه، و الا امام سه بار از عبدالرحمن این مسئله رو سوال کرده باشند و این سه بار نقل کرده باشه خیلی بعیده. احتمال دارد که یه قضیه واقع شده و این به سه طریق نقل شده باشد، ولی حالا مرحوم سید میگه صحیحه اخرى و ثالثه. صاحب جواهر هم سه جور هر ستا رو استدلال میکند. حالا ما یکیش رو میخونیم. عرض کنم که باب هشت از ابواب، عرض کنم که میراث ازواج در کتاب الفرائض و مواریث، در کتاب الارث وسائل ابواب و میراث الازواج، باب هشت، روایت اول. عن عبد الرحمن بن حجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألني، امام از من پرسیدن، هل يقضي ابن ابي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ ابن ابي ليلى قاضی کوفه است، عبدالرحمن از کوفه رفته مدینه خدمت امام. امام پرسن آیا این قاضی جوری هست که گاهی قضاوت بکنه و برگرده؟ شاید مثلا به اطلاع امام رسونده بودن که این اینجوریست، گاهی قضاوت میکنه و از قضاوتش بر میگرده، یه قضاوت میکنه یه دفعه دیگه یه جور دیگه قضاوت میکنه، در حال که یه روایتی داریم از امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اگر دو نفر راجع به یه مسئله اختلاف داشته باشن بیان پیش من بینشون قضاوت بکنن و سالها بگذرد، یا همین دو نفر یا دو نفر دیگه رو همین موضوع اختلاف داشته باشن و بیان پیش من، همون حکمی که سالهای قبل بینشون کردم همون حکم خواهم کرد. این کشف از این میکند که قاضی باید حکمش مستند باشه. وقتی مستند به یک مبنایی شد، اون مبنا رو داره. در طول 10 سال هر موقع پیش بیاد، امروز قضیه پیش اومد، 10 سال بعدم قضیه پیش اومد، رو همون مبنا حکم بده، به استناد همون استناد چیزی که اون وقت بهش استناد کرد حکم کنه. امیرالمؤمنین اینجور رو فرمود. منتها خب اینجا قاضی، عرض کنم که ابن ابی لیلاس، امام پرسن اینجور هست که قضاوت کند یه جای یه جور دیگه قضاوت بکنه؟ قلت له بلغنی، به امام عرض کردم خبر به من رسیده که انه قضا فی متاع الرجل والمرأة، در مورد همین متاع بیت که مال در اختیار مرد و زن هست، اذا مات احدهما، یکشون بمیره، فدعاه و ورثه الحی و ورثه المیت، اون متاع رو ورثه حی، حالا حی که ورثه نداره، یعنی کسان او، خودش، طرفداران حی و ورثه میت اختلاف میکنن، یا طلقها، نمرده، طلاقش داده، فدعاه الرجل، اون متاع رو مرد ادعا میکنه، ودعته المرأه، زن میگه این متاع مال منه. میگه بلغنی، در مورد متاع رجل و مرأه که یا بمیرد یکشون یا طلاق بده، که این قضاوت کرده به 4 قضایا، 4 جور قضاوت کرده. فقال و ما ذاک، امام پرسن چی بود این قضا، این 4 قسم؟ توضیح میده، قلت و اما اولهن فقضا فیه به قول ابراهیم النخعی، به قول ابراهیم که یکی از علمای اون زمان بوده، کان یجعل متاع المرأة الذی لا یصلح للرجل للمرأة، همین قولی که ما از قول مشهور نقل کردیم، این قول ابراهیم نخعی بوده که این بر او فتوا داده به استناد قول او، که متاعی که لا یصلح للرجل زنانه است اونو گفته للمرأه، و متاع الرجل الذی لا یکون للمرأه گفته این للرجل، و ما کان للرجال و النساء بینهما نصفا، اونایی هم که مشترکه بینشون تنصیف میشه. این یک قضاوت که این به قول مشهور هم همین. عرض کنم که ثم بلغنی، خبر به من رسید که انهو قال، یه جور دیگه قسم دوم قضاوتش، انهو قال انهما مدعیان جمیعن، زن و مرد هر دو مدعیان، تداعی از باب تداعی گرفته، دیگه فرقی بین مختصات و مشترکات نگذاشتن، کل این اموال در دست این دوتاست و هر کدام مدعی هستن، این میگه مال منه، اونم میگه مال من. پس مدعیان جمیعن، فالذی به ایدیهما جمیعن بینهما نصفان، تمام اموال بینشون تنصیف میشه. ما هم در بین اقوالی که گفتیم قول اینجور داریم که میگن بینشون تنصیف میشه. این دوم. ثم قال، قضاوت سوم، گفته که الرجل صاحب البيت و المرأه الداخله في عليه، گفته این خانه و متاع مال مرده، زن مثل یه میهمان اومده تو این خانه، وارد شده به این خانه، وارد شده بر این اساسی که مال مرد است، بنابراین کل اموال مربوط به مرد میشه و اون میشه ذلیت و هیل مدعیه، زنی که اومده تو این خانه و عرض کنم که وارد بر این متاع شده اون میشه مدعی، اگر اثبات کرد چیزی مال اوز با بینه و الا قسم فور مرد و همه اموال مال اوز. فالمتاع کله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأه، بله، و هي المدعيه. فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأه، که یک بخشی از مختصات رو گفته مال مرده. اینم سوم. ثم قضا به قضا این بعد از آره، چهارمی، که لولایی خیلی برا عبدالرحمن تعجب داشته این قول چهارمی، لولا انی شهد تو لم اروهی ان، اگر خودم حاضر نبودم و ندیدم اینجور فتوا داده نقل نمی کردم. خب چی بود قضیه؟ گفت ما تت امرأتون مننا، یک زنی از ما فوت شد و لها زوج و ترکت متاعا فرفعته الی، اختلاف شد بین عرض کنم که ورثه این زن و زوج، میگه مراجعه کردیم به ابن ابی لیلا، فرفعته الی فقال اکتب المتاع، گفت این متاعی که روش اختلاف هست بنویسید. فلما ما قرعه، خب نوشتیم چیا هست، متاعی که روش اختلافه چیا هست، مکتوب را دادیم. فلما ما قرعه او قال لزوج، روشو کرد به زوج، گفت که هادا یکونو لرجال والمرأه، این متاعی که نوشتید متاعهاییست که مشترک بین زن و مرده، لرجال والمرأه، فقط جعلناه للمرأه، این امتعهی که مشترک هست اینا رو ما قرار داریم برا زن، قضاوتش این است که اینا مال زنه، الا المیزان، فقط یکی از متاعهایی که نوشته شده بود میزان بود که باش چیز وزن میکنن، گفت که فانه من متاع الرجل، و الا بقیه این متاعها همش مشترکه و مال زن. عرض کنم که فهوه اون میزان از متاع رجل است، فهوه لک، به زوج گفت اون مالی توست و الا بقیهش مال زنه. فقال علیه السلام لی، امام فرمود، این چهار جور قضاوت، امام بهش فرمودن که فعلا ایه شیئن هو الیوم، نظرش الان چی چیه؟ فقلت رجع، از همین قول چهارمی هم رجوع کرده الا انقال، به قول ابراهیم نخعی که فتواش برگشته به اون قضاوت اولی. میگه ثم سألته علیه السلام عن ذلک، بعد که این قضیه رو ما نقل کردیم سوال کردم خود شما نظرتون چیه؟ سألته عن ذلک فقال، امام فرمود بل فقلت ما تقول انت فی، فقال القول الذی اخبرتنی انک شهدت، این قول آخری که گفتی خودت حاضر بودی. امام فرمود نظر منم این قول آخری است، الذی ان انک شهدت و ان کان قد رجع، ان گفته اب ابن ابی لیلا از این قولم برگشته، اما من نظرم همین قول آخری است. فقلت رو تعجب، میگه گفتم یکون المتاع للمرأه، شما نظرتون است که تمام این اموال مال زنه. فقال ارأیت، امام فرمود ان اقامت بینه الا کم کان تحتاج، اگر این زن میخواست بینه اقامه کند که متاع مالشه چند نفر لازم بود که بیان شهادت بدن؟ فقال تو شاهده، دو نفر بیان شهادت بدن کافیست. فقال، امام فرمود لو سألت من بین لابطیها، از تمام کسانی که بین دو لابطه، دو تا کوه، این طرف اون طرف مکه دو کوه سنگهای سیاه رنگ لابطه بهش میگن، تمام کسانی که بین این دو کوه زندگی میکنن یعنی اهل مکه، تو میگی دو تا شاهد کافیست، دو شاهد چیه؟ برو از تمام اهل مکه بپرس، اهل مکه میگن زن وقتی میره تو خانه شوهر اساس امرش میبره، جهیزیه میبره و تمام این اساس البیت مال زن، از خانه شوهر پدر آورده اینجا، پس دو تا شاهدم تو میگی کافیست، اما این همه اهل مکه شهادت میدن به این مطلب. ان بله، ارأیت ان اقامت بینه الا کم کانت تحتاج، فقلت شاهدین، فقال لو سألت من بین لابطیها یعنی الجبلین و نحن یومئذ به مکه، میگه در مکه بودیم، امام اینو فرمود لأخبروک ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأة الى بیت زوجها فهی التی جاءت به، پس این زن هست که این اموال رو آورده، متاع رو آورده، و هاذا المدعی، زوج اگر حرفی دارد مدعی است، اون ذلیده مدعا علیه، زوج مدعی است باید اثبات بکنه. فان زعم انه احدث فی شیئا، اگر زوج اعتقادش این است که بعضیش مال اوست یا اقداماتی روش کرده، فلیعت علیه البینه. این روایت عرض کنم این که عبدالرحمن ابن حجاج، خب به این روایت تمسک میکنن که امام فرمود من قول آخری، قضاوت آخری ابن ابی لیلا رو قبول دارم که فهیه للمرأة، تمام اون متاعها مال مرأة است، الا المیزان که گفته بود ما فقط میزان مال مرد بود و الا بقیه مال زن هست. این مستند این قول. پس قول دوم این که تمام متاع مال مرأة است و این ذلیت حساب میشه، زوج اگر ادعایی دارد باید بیانه بیاره. اینم روایت. عرض کنم که جوابی که به این قول داده میشه و به استناد به این روایت میگیم که اشکالش این است که در خود این روایت وقتی اون مکتوب رو که متاع رو نوشته بود داد دست ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا خوند و گفت که اینا متاعی است که للمرء وللرجل مشترکات است و قد جعلناه للمرء الا المیزان، میزان رو استثناء. سه نقل گفتیم روایت عبدالرحمن ابن حجاج داره با یه اختلافاتی که درش هست، در دو تاش این میزان استثناء شد، یکی همین روایت اول که خوندیم، یه نقل دیگه هم هست که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه، اونم باز الا المیزان توش هست. میگه الا المیزان که اون فهوال من متاع الرجل فهوال لک، گفت میزان مال توست ولی بقیه همه مال مشترک هست و مال مرهم. خب چه خصوصیت میزان داره که الا المیزان؟ گفت میزان از متاع مشترک نیست، مال تو حساب میشه، مال از متاعیست که من متاع الرجل فهو لک. خب نمیشه بگیم تو اون صورت میزان بوده، اگر بقیه چیزهایی هم که از مختصات مرد بود ذکر کرده بودن همین حرفا میزد، میگفت اینا از مختصات مرده و مال مرد است فهو لک. پس این روایت امام هم همین رو تأیید کردن، امام هم فرمود قول من همین قضاوتی است که اخیراً ابن ابی لیلا کرده. پس این جور میشه این روایت که متاع بیت که مشترک است مال زن الا اونایش که مختص به مرد است. حالا فقط میزان که استثناء شد چون اون نوشته شده بود. توجه فرمودید؟ پس این روایت نمیتونه مدرک قول کسانی باشد که میگن مطلقا تمام اموال مال زن هست، فرقی بین مختص رجل و مختص مرأه نیست توش، چون قول دوم اینه که تمام متاع مال زنه. به چه دلیل؟ به دلیل این روایت. این روایت اینو نمیگه، این روایت میگه اون چه از مختصات مرد است لرجل و اون چه مشترکات هست مال مرأه باشد. پس این یه اشکال که این قول مدرک نداره، این روایت نمیتوند مستند برای این قول باشد. حالا میتونیم اینجا بگیم که خب اینجا تو لیستی که دادن از اساس البیت دست این ابن ابی لیلا گفت این مقدارش مشترکات هست و این یکیش از مختصات مرده. احتمال نمیدید اگر یکم از مختصات زن بود، میگفت اونم از مختصات زنه، ولی خب گفت همش مال زن دیگه، مختص و غیر مختص، مشترک گفت چه مختصه برای مرأه چه مشترک گفت مال مرأه. اما احتمال داره که باز مختصات زن را مال زن میدونه، کما این که مشترکات هم مال زن میدونه. پس خیلی تفاوتی با قول اول نمی کنه، ولی علی حالن میگه مشترکات مال مرأه است، این مخالف میشه با قول مشهور در این جهت، ولی این روایت نمیتوند مستند برای قول دوم باشه. پس قول دوم دلیل نداره، این روایت مستند اون قول نمیتونه باشه. مضافاً بر این که قائل هم قائل صریح این قول نداره، مثلا نسبت میدن به مرحوم شیخ در استبصار، و حالون که مرحوم شیخ در استبصار، استبصار کتابی است که مرحوم شیخ برای جمع بین اخبار نوشته، اخبار را جمع میکنه، لعل این که مرحوم شیخ اینا یه وجهی برای جمع بین اخبار گفته، نه از باب این که فتواش این باشه. پس صریح نیست که فتوای شیخ باشد در استفسار. و همچنین کلینی نقل کرده روایت را، نه اینکه فتوا داده باشد به استناد این روایت. پس اصلا قائل صریحی هم این قول نداره، لذا اصل قائل براش قائل صریح مشخص نیست. علاوه بر این مستندش هم میگن این روایت نمیتوند مستند بر این قول باشد، علاوه فرضی که قائل داشته باشد. پس این قول میره کنار. بالاخره ما این روایت داریم، سه تا روایت قبلا خوندیم برای قول مشهور که گفتن سه بخش میشه مال مختصات مرأه، مختصات رجل، مشترکات. خب این روایت با اون روایات ثلاث چجور قابل جمعه؟ خب دلیل قول دوم نشد، قول دوم باطل. ما این روایت داریم، صحیح هم هست، به سه طریق هم نقل شده، دیگران هم نقل کردن. جمعش با اون سه روایت چی میشه؟ عرض کنم که در مقام جمع چند احتمال داده میشه. یک احتمال این که میگیم امام فرمودن در این روایت که اگر بپرسی از افرادی که در شهر مکه هستن بین این دو کوه، همه شهادت میدن که این، عرض کنم که متاع مال مرد است. چرا؟ چون همه اینها از خانه زن به خانه شوهر آورده شدن. تعلیلی که امام آوردن که متاع مال مرأه است برای اینه، برید بپرسید از اهل مکه، بپرسید، همه شهادت میدن. خب این مال یه زمانیست که اینجور بوده، شاید مال زمانی بوده در عصر امام که مردها خودشون هیچی نداشتن، تمام اساس البیت، حالا اساس البیت که همون وقت نبوده، یه چیز جزئی بوده، همون از خانه شوهر میمد، از خانه زن میمد. خب اما همه جا که اینجور نیست. خب اگر بریم تو یک محل دیگری که خب الان هم داریم بعضی جاهاست که خود مرد وسائل زندگی درست میکنه، زن وسیله ای نمیاره، باز اینجا میتونه بگه متاع للمرأه برای اینکه از بیت او اومده. خب این یک چیز دیگری میشه. بعضی جا هست که از خانه زن میارن اما پولش از زوج میگیره، یک مبلغی باید زوج بده که اونا برن جهیزیه تهیه کن، باز از خانه اون میارن اما پولش اون بنده خدا داده، نمیشه بگیم مال مرأه است. شاید اونی هم که الان متعارف هست بین ماها این است که خود مرد یه وسائل زندگی دارد، زن هم یه وسائلی دارد، مشترک. بعض از این متاعها مال مرده، بعض هم مال زنه. پس این اختلاف، عرض کنم که حالات هست. اینی که امام فرمود به استناد اون چیزی بود که رائج اون زمان بود. ما الان بحثمون اون نیست، ما میخوایم ببینیم متاعی که الان مورد اختلاف قرار گرفته مال مرد است یا مال زنه. بگیم مال زن چون از خانه او آوردن، خب نیاوردن از خانه او، متعارف فعلی ما این نیست. بنابراین تعلیلی که امام آوردن برای اینکه متاع للمرأه است، برای اینکه از خانه او آمده، این منصرف میشد به همون زمانی که این متعارف بوده. اما همون زمان اگر یه جای دیگه این متعارف نبوده، یا در این زمان اگر این متعارف نیست، نمیتونیم بگیم تمام متاع مال مرأه است، چون تعلیل بشنه به اینجا نمیخوره. پس این روایت رو ما نمیتونیم مستند قرار بدیم، چون اختصاص دارد به یه جایی که این متعارف مرسوم بوده، نه در جایی که متعارف مرسوم نیست. توجه فرموده. این اولا که روایت اینجوریست، و ثانیا که بالاخره سه تا روایت ما داشتیم، اونها اون سه روایت در معمول و بهام هست که دلیل بر قول اول بود. این یک روایته و مأمور به هم نیست، کسی بهش عمل نکرده، باز این جهت یه نقطه ضعفی میشه برای این روایت در مقام تعارض، که بخواد تعارض بکند با اون سر روایت، با این که اون سر روایت صحیحه و معمولون به هاست، این یکی ولو صحیح هست اما معمولون به ها نیست. بنابراین پس نمیتونیم این رو معارض با اون روایات بگیریم. پس قول دوم رد شد چون این نمیتوند مستندش باشد، و خود این روایت هم رد میشه از باب این که این اختصاص دارد به جایی که یه همچه متعارفی باشد، و ثانیاً این که نمیتوند تعارض کند با اون صحاحی که معمولون به ها. عرض کنم که 3 قول دیگر هم هست، اونا مدرک روایتی نداره، همینشون اقوالیست گفته شده، خیلی وقتمونو صرف نکنیم بهتره از این رد میشه. مرحوم امام در ذیل همین مسئله یه مطلب دیگری داره، و او این است که عرض کنم که میفرماد هل یجری الحکم به نسبت الى شریکین فی دارن. این حکم مال چی بود؟ زوجین، 2 زن، زن و شوهر با هم در یه خانه زندگی میکنن، یه وسائلی هم در اختیارشون هست، اختلاف پیدا میکنن، امام فرمود اینجور عمل میشه، و اقوالی بود، قول اقوا همین قول اول بود که قول مشهور. آیا میتونیم این حکم رو تسری بدیم به هر جایی که 2 توی خانه با هم به نحو اشتراک زندگی میکنن و وسائلی هم در اختیارشون دارن، بعضیش مختص به اینه، بعضیش مختص به اونه، بعضیش مشترک، میتونیم تعدی بدیم یا نه؟ مثلا حالا امام اینجور مثال میزنن، عرض کنم که احدهما من اهل العلم والفقه، 2 توی خونه زندگی میکنن، یکشون از اهل علم و فقه است، و ثانی من اهل تجاره والکسب، توی خانه 2 زندگی میکنن، یکیش عالمیست، طلبه‌ایست، درس میخونه، فقیهه، یکی هم یه تاجریست. خب یه وسائل مشترکی دارن که وسائل خانه از هم ازش استفاده میکنن. اون عالم خب یه مقدار کتاب و کتابخونه‌ای داره، وسائل دفترچه و نوشته و خودکار و قلم و امثال این هاست. اون یکی هم یه میزان و وسائل کسب و تجارت و امثال اینا دارن. آیا میتونیم اینجام اگر اختلاف شد بگیم اون آقای تاجر اومده میگه آقا این لمعتین مال منه، این 2 شلومه، این مثلا کتاب المنجد مال منه، میتونیم بگیم این از مختصات اون عالمه و اون ذلیده، و اگر اون ادعا میکنه باید بیانه بیان، یا اگر این آقا اومد گفت که اون توپ پارچه‌ای که مثلا اونجا هست این مال منه، اون که اون پارچه فروشه، اون جزء متاع مختص اونه، مال کسب، مال تجارتشه، اگر بگیم اون ذلیده و اگر چنون چیزی ادعا کند باید بیانه بیاره. این عبارت امامه. وقت بگیم فیحکم مال العلماء، اون کتاب و امثالینایی که مال علماست بگیم للعاله، و مال تجار لتاجر، فیستکشف المدعی من المدعاله، با این که اینا مختصات عالم است میگیم پس اون مدعالیه، اون یکی باید ثابت کند مدعی است، اون امتعی که مال تاجر است اون ذلیته، این میشه مدعی، پس با این اختصاص مدعی و مدعاله رو تشخیص بدیم و حکم بدیم. در مشترکات هم بگیم تساوی و تنصیف. هل یمکن عرض کنم که تسری این حکم به این مورد یا نه؟ حالا تنها این مورد هم نیست، حالا ایشون از باب مثال فرمود، فرض بفرمود 2 طلبه هستن توی خانه اجاره کردن، خب یکیشون معممه، یکیشون معمم نیست، خب اگر به اون قبا و عبا و لب عمامه اختلاف شد، بگیم مختصات اون است که معممه. کت و شلوار و لباسای اونجوری بگیم مال اونه، از مختصات اونه. مرحوم سید نقل میکنه یه عطار و یه نجار که هم زندگی میکنن. خب اون عطار یک مقدار عطر و وسایل عطر و اینه هاست، اون یکی نجار وسایل تیشه و اره و نمیدونم امثال اینا داره. بالاخره هر کدومی مختصاتی داره. آیا میشه این حکم رو تسری بدیم؟ امام فرمود فیه وجهان و لا یبعد الالحاق، درش دو وجه، من وجهن بگیم ملحقه، من وجهن بگیم ملحق نیست، و لا یبعد الالحاق. فرمود بعید نیست بگیم نه این اختصاص به زوج و زوجه ندارد، تسری به همه شرکا پیدا میکنه. وجه عدم الحاق که بگیم ملحق نیست، این است که بگیم ما هستیم، این روایات، روایات اختصاص به زوجین داره. در روایات میگه اگر زن و شوهر اختلاف کردن، حالا یا یکشون بمیرد یا طلاقش بدد یا نزاع دارن با اینکه زوجیتشون باقیست، روایات موردش تنازع زوجان هست. از جایی که موردش تنازع زوجانه بریم تعدی کنیم به جایی که یه بنا و یه نجار هست، یه عطار و یه نجار هست، یه عالم و یه کاسب هست، وجهی نداره. پس وجه عدم الحاق این است که بگیم، عرض کنم که روایات موردش تنازع زوجان هست. وجه الحاق که بگیم امام فرمود بعید نیست الحاق، وجه الحاق این است که بگیم درست روایات موردش زوجان هست، اما بحث زوج و زوجه نیست، بحث ید بر متاع است. میگیم اونایی که لباس ها و امتعه زنان است، اون ید روش داره، نه چون زوج است. میگیم لباس های زنانه مال اوست، چون او ید روش داره، اون اختصاص بهش داره. پس هر جا اختصاص پیدا شد این حکم میاد، نه اختصاصی که در خصوص زوجه باشد یا زوج باشد. بنابراین پس هر جا دیدیم که متاعی است که بر اساس متعارف از مختصات این عالم است، میگیم این ید دارد، اون مختصات اون عطار است، نجار است، میگیم مال اونه. بنابراین از روایات ما، از متفاهم عرفی روایات این است که زوجه و زوج خصوصیت نداره، میزان ید و اختصاص است. هر جا اختصاص ما پیدا کردیم میگیم این ید دارد. بنابراین پس اولا این هست که همجور که امام فرمود، اولا این هست که بگیم، عرض کنم که تعدی میکنیم به همه جاهایی که یه همچه دو نفری شریف با هم زندگی میکنند. ممکنه حالا قرابت هم داشته باشن، مثلا یه جایی خواهر و برادر، یه خواهر و برادر تو خانه زندگی میکنن. خب یه متاعهای زنانه است مال خواهره، یه متاعهای مردانه است مال برادر. یه مادر و پسر با هم زندگی میکنن، خب مردانش مال پسره، زنانش مال مادر. پس اختصاص به زن و شوهر نداره. اگر مادر و فرزند، پدر و دختر، خواهر و برادر، اینا که قرابت دارن، قرابت هم اصلا ندارن، مثل همین که دو تا فرض فرمود که مرد هستن، اون یکی یه مختصاتی دارد، اون یه مختصات دیگر. لذا مرحوم سیدم ملاحظه کنید در همون ملحقات عروه در صفحه 144 بعد که مطرح میکنه فرمود و من هنا یمکن ان یدعا جواز التعدی عن مورد الاخبار الى مثل الاخ والاخت والام والابن اذا کانا فی بیت واحد و تنازعا فی ما فیه من الامتعه. میتونیم تعدی بکنیم به همه مواردی که اینجور هست. این مال اونجایی که قرابت دارن، مادر و فرزند، خواهر و برادر. بل جواز و تعدی الی مثل نجار و العطار. اگر اونام تو یه خانه زندگی میکنن، امتعه ای هست، بعضیش مختصاته، بعضیش مشترکات، میتونیم تعدی بکنیم. پس اقوا الحاق است. این نزاع که نزاع در متاع بین دو نفر اختصاص به زن و شوهر نداره، میتونیم به هر دو نفری که با هم در یک جا زندگی میکنن و متاع مختلفی دارن که بعضیش مختص هست بعضیش مشترک، این حکم رو تسری بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.